أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امروز دو تا مسئله داریم از باب سهل و امتناع. یعنی هر دو از نظر قواعد ظاهره، اما هر دو مخالفه با قاعده است. هر دو از نظر روایت ظاهره، اما هر دو مخالفه با روایت. هر دو از نظر شهرت، اگه نگیم تسلم فقهی، ظاهره، اما در حالی که شهرت تسلم فقهی روی اوست، خلاف روش فقها ها در جاهای دیگر. از این جهت مسئله مشکله، اما از نظر گفتگو، از نظر روایت، از نظر قاعده، هر دوی بحث آسانه. بحث اول، مسئله 13 می فرماید اذا صلا اثنان و بعد الفراق علم ان نیت کل منهما الامام للآخر صحت صلاتهما. اما لو علم ان نیت کل منهما الائتمام بالآخر استعنف کل منهما الصلا. اذا کانت مخالفتا لصلات المنفرد. دو نفر بعد از نماز فهمیدن که او به او اقتدا کرده است، او به او اقتدا کرده است. می فرماید نماز هر دو صحیحه. تا اینجا معلومه. برای خاطر این که ارکان نماز اومده، خود نماز اومده، به جای پرادا اقتدا اومده و او اقتدا به او کرده، او اقتدا به او کرده. بعد فهمیدن که نه، قضیه اینجور نبوده. خب مرحوم سید باید بفرمان که اذا صلا اثنان و بعد الفراغ علم ان نیت کل منهما الامامه للآخر صحت صلاتهما و کذلک را علم ان نیت کل منهما الاتمام بالآخر صحت صلاتهما کلهما. اما نفرمودن این جمله اذا کانت مخالفتن لصلات المنفرد اصلا مربوط به بحث ما نیست و اگر مرحوم سید این جمله رو نیاورده بودن خیلی عالی بود، برای اینکه دخالت در بحث نداره. خب حالا اگر قاعده رو بخوایم حساب بکنیم، اگر قاعده فقهی روش فقها و متابعت از روایات اهل بیت باید بگیم که در هر دو صورت نماز صحیحه، برای خاطر این که ارکان نماز که اومده فقط یه امامت بیجا بوده، اونم که از ارکان نیست و مانعی نداره. اما مرحوم سید فرق می‌ذارن، می‌فرمایند که اذا صلا اثنان و بعد الفراغ علم ان نیت کل منهما الامامه للآخر صحت صلاتهما. این قاعده، قاعده فقهی، قاعده اصولی. اما لو علم ان نیت کل منهما الائتمام بالآخر اصلا و کل منهما. این چرا؟ صورت اول اگر صحت صلاتهما، اینجا هم باید بگیم صحت صلاتهما، و اگر نه صورت دوم نماز باطل باشه، صورت اولم نماز باطله. و این تفرقه بین دو صورت چرا؟ تمسک شده است به یه روایت، روایت مال سکونی است. ما روایات سکونی را حجت می دانیم گرچه عامی است. در رجال تقریبا می توانیم بگیم که بزرگان سکونی را توثیق کردن. بر فرضم توثیق نباشد، در اینجا جبر سند به عمل اصحابه. این روایت، این فتوای دو جور را ذکر کرده. روایت اینه، روایت یک از باب 29 از ابواب صلات جماعت عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین اختلفا فقال احدهما کنت امامک و قال الاخر کنت امامک. او میگه این نمازی که خوندی من امام بودم تو معموم؟ او میگه نه من امام بودم تو معموم. فقال علیه السلام صلاتهما تامه. خب تا اینجا عالیه و هم از نظر قاعده درسته، هم از نظر فتوا درسته، هم اشکالی در مسئله نیست. بعد این جمله قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أتم بك. اگه قضیه به عکس شد، او گفت من مأموم تو بودم، او گفت من مأموم تو بودم، قال صلاتهما فاسده وليستأنفا. این نماز باطله و باید هر دوشون این نماز را اعاده بکنن. چه فرقی کرد صورت اول با صورت دوم؟ صورت اول او میگه من امام تو بودم، او میگه نه من امام تو بودم. صورت دوم او میگه من مأموم تو بودم، او میگه من مأموم تو بودم. اگه صحیحه هر دو صحیحه که صحیحه، اگرم فاسده هر دو فاسده که هیچ کدوم فاسد نیست. و اما این که اونجا که بگید من امام بودم یا تو امام من بودی و اونجا که بگید من مأموم بودم یا تو مأموم من بودی، تفاوت میذاره. اونم خیلی ظاهر. در یه صورت میگه نماز صحیحه، در یه صورت میگوید که نماز باطله. مرحوم سید طبق روایت فتوا داده. خب مرحوم سید میگن تعبده و ما از این تعبده ها در فقه زیاد داریم. امام علیه السلام فرمودن این دو صورت که به حسب ظاهر مثل همه، نه این دو صورت یک کدام نماز هر دو صحیحه، یک کدام نماز هر دو باطله. مشهور در میان فقها ها در حالی که روایت سکونی را نه اینجا، اصل سکونی را روایاتش حجت نمی دونند، اینجا تمسک به همین روایت کردند. حالا یا اسم روایت آوردند یا نیاوردند و همین مضمون سکونی را در فتواشون آوردن. لذا مرحوم سید خیلی جدی اذا سلدا اسنان و بعد الفراغ علم ان نیت کل منهما الامام للآخر صحت صلاتهما اما لا علم ان نیت کل منهما الائتمام بالآخر استعنف کل منهما. هم شهرت سو هم روایت سکونی سو هم این جدیت، جدیت در فتوا، در عروه و انصافاً مسئله مشکلی است. خب اگر فرموده بودند که روایت سکونی معرضان انهاست اندل اصحاب یا روایت سکونی مخالف با قواعد و حجت نیست، هم قواعد فقهیمون درست میشد، هم رفع اشکال میشد با قاعده اعراض اصحاب، هم مسئله رو درست میکردیم، یا این که با ضعف سند روایت سکونی در اینجا که مخالف با قواعد روایت سکونی رو از کار مینداختیم، اما این کار را نکردن، بلکه عمل به روایت سکونی کردند، مضمون روایت سکونی را فتوا دادند، به خلاف قاعده اعتنا نکردند و بالاخره این تفرقه‌ای که در روایت سکونی است در فقهشون آوردند. راستی از این جهت مسئله مشکل میشه. از یه جهت دیگر هم روایت سکونی مخالف با قواعد فقهی است، مثل قاعده لا تعاد. مثل قاعده رفع و این قواعد اصولی که یه قواعد مسلمی است، اینا با این تفرقه روایت سکونی نمی‌سازه، لذا از این جهت بگیم روایت سکونی مخالف با قواعد فقهی است، حجت نیست. اما فقها ها نگفتند، مرحوم سید که محتاط در این گونه مسائل اینجا بر طبق روایت سکونی فتوا داده است. علا کل حالین مسئله از نظر ظاهر تمامه، یعنی مشهور در میان اصحاب این تفسیر را دادند، مشهور در میان اصحاب تمسک به روایت سکونی کردند مسئله را تمام کردند. اما ملتزم شدن با این که روایت سکونی مخالف با قواعد فقهی است، روایت سکونی این عرضه را داشته باشد در مقابل قواعد بایستد، روایت سکونی بتونه این تفصیل اینجا را بده، انصافا کار مشکلی. لذا گفتم من این مسئله سهل و امتناعه، از یه طرف آسانه، از یه طرف مشکله. اما مثل مرحوم سید و خیلی از محشین هم وقتی وارد بشیم میبینیم که اونها هم گیرند و این که بتونن در مقابل مرحوم سید قد علم بکنن، این تفصیل را ندند، کم دیده میشه. اونم رفتن تو باب احتیاط. این مسئله اولمون، یعنی مسئله 13. مسئله 14 هم نظیر همین مسئله 13. مسئله 14 می فرماید الاقوا والاحوط عدم نقل نیته من امام الى امام آخر. اختیاره با امکان الاخر افضل برجه. خب این تا اینجا معلومه، اگر اقوا و احوط هم نگفته بودن و درست فتوا داده بودند معلومه عالیه. بعد می فرماید نعم لا عرض للامام ما یمنعه من اتمام صلاته. اگر یه عذری برای امام پیدا شد که نمیتونه نمازش رو تمام بکنه، من یادمه یه دفعه در نماز آقای عراقی رضوان الله تعالی علیه همین شد. آقای عراقی در یادشون اومد، وضو نداشتن، در وسط نماز گفتن من وضو ندارم، یک کسی را هم به جای خود گذاشتن که از همون جا شروع کنه و دیگران هم نمازشون را ادامه بدن، الا این که چون مسئله تازه ای بود صفها به هم ریخت و همین جور هم معمولا میشه و بالاخره نتونستن به مسئله عمل بکنن و همه نماز شکسته. حالا اینجا میفرماید که نه لا عرض للامام ما یمنعه من اتمام صلاته من موت او جنون او اغماء او صدور حدث بل ولو لتذکر حدث آخر جاز للمأمومین تقدیم امام آخر و اتمام الصلاة معه. می توانند در وسط نماز یه امام جماعت درست بکنند. بل الاقوا ذلک لا عرض له ما یمنعه من اتمامها اختیارا کما لا سار فرضه الجلوس حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز القائم بالقائد. حتی مسئله رو ببر اونجا از سجده نتونه پاشه، مرضی عذری چیزی نیست، پاهاش رگش گرفت نتونه پاشه، در اینجا هم میگیم یه مانعی برای امام جماعت پیدا شه، امام جماعت میتواند امام جماعت عوض کنه. در این باب روایات فراوانی داریم. فتوا هم من مخالف ندیدم. آیه خدا درجاتشون عالی تر، مرحوم آیه برجردی بعض اوقات میفرمایند تطابق نص فتوا. این جمله آقای بروجردی بود، در اینجا همین تطابق نص و فتوا. روایت خیلیه، من یه روایت بخونم. ان رجل اما قوما فصلا بهم رکعتا ثم مات قال علیه السلام یقدمون رجلا آخر و یعتدون بالرکعه و یطرحون المیت خلفهم. در وسط نماز امام جماعت مرد، مأمومین یه امام جماعت تعیین بکنن، اون امام جماعت رو بزنن کنار، نماز رو نشکنند، یه امام جماعت تعیین کنند و نماز بخونند تمام بشه. خب معلوم است این موت از باب مثاله و روایت اینه که اگر کسی عذری پیدا کرد و امام جماعت میتواند امام جماعت رو تبدیل کنیم. اختلافی در مسئله نیست. این مردن در روایت از باب مثال، اگر بشه که نمیشه، معمولا نماز به هم بخوره به هم بریزن، اما اگر مسئله دون باشند میتوانند نماز را مبدل کنند به نماز دیگر. به این معنای امام جماعت تعیین کنند و با اون امام جماعت نماز را تمام بکنند. لذا این هم مسئله سهل و امتناعه. خب از یه طرف امام جماعت را تغییر دادن خلاف قاعده، از یه جهت کار موافق با عمل اصحابه، ما از یه جهت هم این عملی بشه کار کار مشکلی است، اما علا کل حالین همین جوری که محشین عروه اتفاق دارند بر اون چه مرحوم سید فرمودند باید بگیم که فرمایش مرحوم سید هم موافق با روایات هم موافق با قول اصحاب و کم و زیادم نداره، یه قاعده کلی تغییر دادن امام جماعت در صورتی که امام جماعت اول معذور شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.